بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 260 از این سوره مبارکه، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. تا ادامه آیات که آنها را بیان خواهیم کرد. این آیه بیانگر این است که پیامبر ابراهیم علیه السلام درخواستی را از پروردگارش کرد. و اذ قال ابراهیم، یعنی بیاد آور هنگامی که ابراهیم علیه السلام گفت ربه، ای پروردگارم ارنی، به من نشان بده، کیف تحی الموتا، چگونه مرده ها را زنده میگردانی. البته گفته شده، چون در آیات قبلی فرمود که آیه 258 اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراهیم علیه السلام به نمرود گفت که پروردگار من آن ذاتی است که زنده میگرداند و میمیراند. پس بنابراین شکی در این نیست که پیامبر ابراهیم علیه السلام به این موضوع یقین داشته که الله تعالی تواناست، قادر است که مردگان را زنده گرداند و این کار نیز خواهد کرد. پس وجه درخواست و سؤالی که در این آیه مطرح است چیست؟ گفته شده آیه قبلی علم الیقین است، انسان به چیزی علم داره، یقین داره که فلان چیز هست، وجود داره. مثلا ما الان یقین داریم و باور داریم که بهشت و جهنمی هست، که عذاب قبری هست، ولی این مسائل را نمی بینیم. بر اساس علمی که به ما رسیده به این مسئله باور پیدا کرده. یا مثلا انسانی فرزن در مثال می گوین که عسل ندیده باشه، اینقدر براش از صفات عسل بگند، مایعیست بسیار غلیظ، به این شکل چسبنده، مثلا کش میاد، شیرینه، بسیار شیرینه، تا اینکه یک تصوری در ذهنش درست میشه. این میشه علم الیقین، یک یقینی براش حاصل میشه که چنین چیزی هست، یقینا چنین ماده‌ای هست و چنین صفاتی هم برخورداره، ولی هنوز به آن درجه عین الیقین نیست که انسان با چشم خودش این موضوع رو ببینه. وقتی که انسان چیزی رو با چشم خودش میبینه، بالاتر از آن چیزی است که با علم و دانش به آن رسیده باشه. در آیه در سوره تکاثر آمده که لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، جهنم را خواهید دید سپس آن را با عین الیقین خواهید دید. ما الان باور داریم که جهنمی هست و پل صراطی بر روی آن نصب شده و انسان ها از آن عبور میکنن و بر اساس اعمالشان، برخی ها به سرعت از این پل عبور میکنن و نجات پیدا میکنن و تا اینکه درجات پایینتری وجود داره و کمترین درجه انسان هایی است که دچار لغزش هستن و سر میخورن، پاشون سر میخوره و وارد در جهنم میافتن و وارد جهنم میشن، ولی ما این مسائل رو ندیدیم، عین الیقین هنوز صورت نگرفته. گفته شده درخواست پیامبر ابراهیم علیه السلام در این آیه برای رسیدن به مرحله و درجه عین الیقین است، چیزی رو که با چشمان خودش میبینه. به همین منظور گفت ارنی کیف تحیی الموتا، چگونه. در آیه قبلی فرمود که ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من میمیراند و زنده میگرداند، این کار را انجام میده، ولی چگونه، چگونه این کار را انجام میدهد. در این آیه میفرماید کیف، چگونه، بارالله چگونه تو این کار را انجام میدی. شما مثلا یه گوشی موبایل دستته، میدونین که این موبایل یک کارخانه داره، یک تولید کننده داره، خب، ولی با این وجود شما نمیدانید که این دستگاه و این گوشی به چه شکل تولید شده، از اون استفاده میکنی، در دسترست هست و خیلی هم ازت خوشش میاد و تعجب میکنی از شرکتی که این گوشی رو درست کرده، ولی آیا باز با این حال این علمی که شما به این گوشی دارید مانند زمانی است که وارد کارخانه شوید و با چشمان خودتون ببینید که چگونه ذره ذره این گوشی تولید میشه و به این شکل در میاد. قطعا نه. زمانی که شما از نزدیک این فرایند را ببینید تعجبت بیشتر میشه و باعث میشه که به شکل بهتری و شگفت انگیزتری از این گوشی تمجید بکنی که واقعا عجب عجب گوشی خارق العاده ای مثلا، یا هر چیز دیگری، ماشین، ابزاری که وجود داره، تکنولوژی که وجود داره، همه اینها ما روزانه با اونها سر و کار داریم. حتی این حالته که مثلا ما تلفن میگیریم چند تا شماره میزنیم، روزانه داریم استفاده میکنیم، ولی هنوز برای خیلی ها مشخص نیست که چگونه با گرفتن چند شماره این رابطه برقرار میشه. فقط استفاده میکنند، حتی علمش هم ندارن که چگونه این کار صورت میگیره، ولی وقتی اطلاع پیدا بکنن تعجبشون بیشتر و بیشتر برانگیخته میشه که چگونه این کار صورت میگیره. پس دیدن چگونگی این فرایند، فرایند زنده کردن مردگان، این دقیقاً چیزی است که ابراهیم علیه السلام درخواستشو کرد. قال اولم تؤمن، پروردگار به پیامبر ابراهیم علیه السلام گفت مگر تو ایمان نداری به این مسئله که من مرده را زنده می کنم؟ اولم تؤمن؟ قال بلا، فرمود بله ایمان دارم. پس مسئله شک در این مسئله اصلا وجود نداره که مثلا بگه گفته بشه که مثلا پیامبر ابراهیم علیه السلام در این زمینه شک داشته و تا زمانی که ندیده این شک برطرف نشده. نه خیر، ما میگیم شک نداشته، یقین داشته، ایمان داشته، بر اساس همین آیه ایمان داشته که چنین کاری صورت میگیره. و ما میدانیم که شک و تردید در ایمان باعث لطمه زدن به ایمان و از بین رفتن آن میشه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنین کسانی هستند که ایمان به الله و رسولش آوردن و دچار شک نشدن. ذلك الكتاب لا ريب فيه، این کتابی است که شکی در آن نیست. پس شک، وجود شک به همراه ایمان باعث وارد شدن لکمه به ایمان و از بین رفتن آن میشه. و ابراهیم علیه السلام معروف است که در حنیفیت و در ایمانش و در آن امتحاناتی که پس داد، فاتمهن در سوره بقره میفرماید پیامبر ابراهیم علیه السلام تمام آن امتحانات رو به شکل کامل و تمام پس داد. چگونه ممکنه که دچار شک شده باشه؟ پس ما میگیم شکی وجود نداره. حدیثی در اینجا وارد است که در صحیح مسلم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود نحن احق بالشک من ابراهیم، ما از این که، حالا ظاهر روایت به این شکله، از این که شک بکنیم از پیامبر ابراهیم علیه السلام اولاتر و مستحقتر هستیم. اگر پیامبر ابراهیم شک کرده باشه ما دیگه من باب اولا شک میکنیم. که گفته شده ظاهر این روایت مراد نیست، گفته شده منظور اینه که الا نشک، همان گونه که پیامبر ابراهیم علیه السلام شک نکرد ما هم شک نمیکنیم. چرا؟ چون ادامه آیه رو فرمود که قال اولم تؤمن؟ قال بلا، آیا ایمان نداری؟ فرمود بله ایمان دارم. و ایمان نمیشه که همراه شک وجود داشته باشه. ولكن ليطمئن قلبي. پس چرا خب این سوال مطرح است و این درخواست از ابراهیم علیه السلام مطرح شده؟ فرمود ولكن ليطمئن قلبي، میخوام قلبم اطمینان پیدا بکنه. همین درجه ای که گفتیم، میخواد به عین الیقین برسه، میخواد با چشمان خودش این فرایند رو ببینه. مانند همین شخصی که در آیه قبلی گفتیم که وقتی که گفت چگونه ممکنه، انا یعنی چگونه، انا و کیفه به یک معناست، انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه الله عز و جل این آبادی دوباره این آبادی رو زنده میگرداند، آن آبادی و روستایی که بخت النصر که گفته شده بیت المقدس بوده آن را ویران کرده، هم از لحاظ ساخت و ساز و هم از لحاظ بنی آدم همه را از بین برده بود. و وقتی که پروردگار او را میراند 100 سال و بعد از 100 سال او را زنده کرد، اولین چیزی که در بدنش شروع به حرکت کرد چشمانش بود، تا با چشمان خودش هم زنده شدن خودش رو ببینه و هم این که ببینه این آبادی بعد از 70 سال به چه شکل در اومده و مردم دوباره اونو آباد کردن و در اون زندگی میکنن و رونقی پیدا کرده، و هم این که زنده شدن الاغش رو با چشمان خودش ببینه. این میشه عین الیقین. ولکن لیطمئن قلبی. و مثل همین آیه حواریون هم چنین درخواست را از پیامبر عیسی علیه السلام کردند. در سوره مائده صفحه 126 آمده که اثقال الحواریون یا عیسی ابن مریم، هنگامی که حواریون به عیسی ابن مریم گفتند هل یستطیع ربک، آیا پروردگارت میتواند اینزل علینا مائده من السماء، که سفره از آسمان برای ما نازل بکند، منظور که بر این سفره انواع اقسام غذا هم وجود داشته باشه. درخواستی بود که حواریون از پیامبر عیسی علیه السلام کردن که پروردگارشون این کار را انجام بده. پیامبر عیسی علیه السلام در پاسخ به درخواست اینها گفت قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، از الله عزوجل بترسید، تقوای الهی رو پیشه کنید. این چه سوالی است؟ این چه درخواستی است که شما میکنید؟ قالوا نريد ان ناكل منها، در پاسخ گفتن که ما میخوایم از این سفره بخوریم. و تطمئن قلوبنا، دقیقا مثل همین آیه اینجا فرمود لیطمئن قلبی، اونجا هم گفتن و تطمئن قلوبنا، میخوام قلبمون اطمینان پیدا بکنه، اطمینان خاطر پیدا بکنیم به این که تو راست میگی و تو فرستاده الله عزوجل هستی. و این در صورتی که حواریون مخلصترین اصحاب عیسی علیه السلام بودند، بهترین و برگزیده ترین کسانی بودند که به عیسی ایمان آورده بودند. حواری یعنی یاور و یار مخلص و صادق. با این وجود این درخواست رو کردند و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا، و بدونیم که تو به ما راز گفتی. و نکون علیها من الشاهدین، و گواهی بدهیم بر این که چنین سفره نازل شده، عنوان یک معجزه. که بعد از این علتها رو ذکر کردن، پیامبر عیسی علیه السلام دعا کرد که بار الله این سفره رو بر ما نازل کن. الان موضع شاهدش اینجاست که میخوان اطمینان خاطر پیدا بکنند. وقتی که پیامبر ابراهیم علیه السلام این موضوع رو مطرح کرد، پروردگار فرمود قال فخذ اربعه من الطیر، فرمود که پس اگر این گونه هست 4 تا پرنده رو انتخاب کن و بگیر. 4 من الطیر، گفته شده یکی طاووس بوده، یکی خروس بوده، یکی کبوتر بوده، یکی مرغابی، و گفته شده چیزهای دیگری. حالا زیاد این مسئله اگر مهم بود قرآن رو بیان میکرد. مهم اینه که 4 پرنده مختلف از لحاظ ترکیبی و شکلی و همه چیز با هم تفاوت دارن، هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن. فصرهن الیک، این 4 پرنده رو بگیر، بخوابان بر روی زمین و سر آنها را ببر. کلمه فصرهن چندین تفسیر در موردش شده، گفته شده که اونا رو مایل بکن به طرف خودت، یعنی بخوابان بر روی زمین تا آنها را سر ببری، و گفته شده قطعهن، یعنی اونا رو تکه تکه بکن، و تفاسیر دیگری هم گفته شده که کلن مفادش بر اینه که این 4 پرنده رو بگیر، سر ببر، و بعد گوشت و پر و همه چیز آنها رو با هم قاطی کن، مخلوط کن به عنوان یک خمیره، تا این اندازه با هم قاطی بشن که به هیچ عنوان از لحاظ بشری که قابل تفکیک نباشه. ثم مجعل، بعد از اینکه این کار رو انجام دادی، علی کل جبل منهن جزءا، بر روی هر کوهی گفته شده 4 کوه به اندازه تعداد پرندگان، و گفته شده 7 کوه، بر روی هر کوهی مقداری از این مخلوطی که درست کردی بذار سر هر قله. ثم مدعهن، گفته شده که سر آنها را نگه دار پیش خودت، سر هر یک از این 4 پرنده، بعد آنها را فرا بخوان، آنها را صدا بزن. ثم مدعهن، یأتینک سعیا. ببین چه اتفاقی میفته، میبینی که با شتاب و با عجله سعیا، این در حالی که در سعی و تلاش هستن، به سوی تو حرکت میکنند. یأتینک یعنی به سوی تو میآیند، و هر قسمت از این از اجزای این پرنده ها که با هم دیگه مخلوط شدن و پخش شدن بر روی کوه های مختلف، هر یک از آنها به سوی سر خودش حرکت میکنه. حالا اقوالی هم اینجا گفته شده که مثلا پیامبر ابراهیم علیه السلام سر مرغابی رو میداد به جسد طاووس، ولی طاووس قبول نمیکرد. نمیدونیم حالا تا چند اندازه این مثال درست باشه، ولی چیزی که اینجا درست در قرآن اومده اینه که این چهار پرنده به سوی پیامبر ابراهیم علیه السلام حرکت کردن و اجزاء هر پرنده به سوی خود برگشت، با پر و پوست و خون و گوشت و همه چیز، و ترتیب آنها از دوباره درست شد و بر سر هر آن پرندهی سوار شد و آن پرنده به شکل اولیه خودش برگشت. و علم ان الله عزیز حکیم. در پایان این ماجرا وقتی که پیامبر ابراهیم علیه السلام این ماجرا را با چشمان خودش دید، دستور آمد که وعلم، بدان که الله عز و جل عزیز است. عزیز یعنی اینکه از صفت عزت برخوردار است، و صفت عزت، کمال صفت عزت اقتضا میکنه که بر هر کاری چیره و توانا باشد و هیچ کاری ذات الهی را درمانده نسازد. و انا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. جماعت جن گفتند که ما یقین پیدا کردیم که نمیتونیم الله را درمانده بکنیم. و ما کان الله لیعجزه من شیء في السماوات والارض. هیچ چیزی نیست که در آسمان ها و زمین الله عز و جل را عاجز بگرداند. این میشه عزیز بودن الله، چیره است بر همه چی، چیره است. پس من جمله زنده کردن مردگان برای الله تعالی کاری غیر ممکن نیست. و ما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب. برپا کردن قیامت برای الله تعالی مانند یک چشم به هم زدنه، یا نزدیکتر از آن، کاری نداره. و زنده کردن مردگان، میلیاردها میلیارد بشر ممکنه بیان تا روز قیامت، کسی نمیدونه چقدر تعدادشون باشه. تمام این مرده ها، اجزای آنها در این دنیا پخش شده در همه جا، ذره ذره گشته، همان گونه که اینجا اجزای این چهار پرنده با هم دیگه قاطی شده بود. ولی وقتی که دستور الهی بیاد، خیلی سریع همه این اجزا بلند میشن و حی و حاضر در عرصه قیامت حاضر میشن. حکیم. و بدان که الله عزوجل در کنار عزیز بودنش، که هر کاری که بخواهد انجام میدهد، حکیم هم هست، یعنی کار بیهوده انجام نمیدهد. برخی از انسان ها در این دنیا از عزت ناقصی برخوردار هستند، قدرتی دارن، زور بازویی دارن، ولی در کنار این زور و بازو از حکمتی برخوردار نیستند، کارهای احمقانه زیاد انجام میدن. این زمانی که قدرت هست و حکمت نیست، طغیان میکنه چنین انسانی. کلا ان الانسان لیطغى. انسان در سرش این گونه است که اگر ارآه استغنا، اگر احساس بی‌نیازی کرد، حالا هر نوع بی‌نیازی که باشه، انسان قوی یک نوع بی‌نیازی در خودش احساس میکنه، این انسان طغیان میکنه. ولی الله عز و جل در مقابل عزت کاملی که دارد، از حکمت کاملی هم برخوردار است و هر کاری را بر اساس این حکمت انجام می‌دهد. کاری بیهوده در کار پروردگار وجود ندارد. پس از این داستان، تقریبا سیاق آیات وارد مرحله دیگری میشه. یعنی چند آیه قبل در مورد زنده گرداندن مردگان بود، معاد، مبعث و قدرت الله عز و جل. آیه بعدی مسئله انفاق رو مطرح میکنه. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، یک ضرب المثلی در اینجا آمده. قرآن ضرب المثل های فراوانی دارد، در این زمینه کتاب هایی هم تألیف شده. تمام این ضرب المثل ها جمع‌آوری شده تا اینکه انسان بهتر بتونه به ماهیت آنها پی ببره. و این در صورتی که در سوره عنکبوت می‌فرماید و تلک الامثال نضربها للناس، ما برای مردم ضرب المثل های گوناگونی میزنیم. و ما یعقلها الا العالمون، ولی با این وجود فقط انسان های عالم، انسان های دانا آنها را میفهمند، عقلشون رو به کار میگیرن برای فهمیدن این ضرب المثل ها. هر کس هر کس ممکنه که از این ضرب المثل ها استفاده ای نبره. حتی مشرکین از این ضرب المثل ها مسخره هم میکردن، آنچنان که خواهد آمد. میگفتن این چه آیاتیه، این چه پروردگاری داره ضرب المثل میزنه، که فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. الله عزوجل شرم و حیا نداره از این که ضرب المثل بزنه برای مردم تا مردم بفهمن حق و باطل از هم دیگه تشخیص بدن. حالا این ضرب المثل پشه باشه یا بالاتر از پشه، پشه یک چیزی است که در دید انسان، در خصوصا انسان هایی که در گذشته زندگی میکردن و پی به پیچیده بودن خلقت پشه نبرده بودن، حقیرترین چیز، حقیرترین مخلوق در مخلوق زنده در کنار خودشون رو پشه میدونستن. ولی با این وجود الله عز و جل از این که مثال بزنه برای پشه شرم و عبایی نداره. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، مثال کسانی که اموال خود را در راه الله عز و جل انفاق میکنن، خرج میکنن. در اصل کلمه سبیل الله در قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به جهاد فی سبیل الله اطلاق میشه. اصل این کلمه برای اینه. ولی با این وجود حج هم سبیل الله نامیده شده. و علما بر این مسئله قیاس گرفتن، گفتن هر چیزی که باعث تقویت دین اسلام بشه میشه فی سبیل الله. ساختن مدارس مثلا، ساختن جاهایی که به مردم قرآن یاد میدن، چون باعث تقویت دین میشه، همه اینا میشه فی سبیل الله. مثال کسانی که اموال خودشون رو در راه الله عز و جل خرج میکنن، که مثل حبه، مانند یک دانه است. خب این دانه میتونه دانه گندم باشه، دانه جو باشه، یا خیلی از بوته های دیگه که در اطراف خودمون فراوان وجود داره. که مثل حبه، یک دانه. این دانه وقتی که ما یک دانه گندم در زمین میکاریم چی پیش میاد؟ انبتت سبع سنابل، از این یک دانه 7 خوشه بیرون میاد از تو زمین، 7 خوشه کنار هم بیرون میاد از یک دانه. یعنی این گونه نیست که یک دانه فقط یک خوشه بیرون بیاد، نه، 7 خوشه بیرون میاد. فی کل سنبله، در هر خوشه ای 100 حبه، 100 تا دانه وجود داره. هر یک از این خوشه های 7 گانه شما اگه دونه هاشو جدا کنی بشماری، دونه گندم، ببینی 100 تا وجود داره در هر خوشه. الان این یک دانه تبدیل به چند تا شد؟ 700 تا. 7 خوشه، در هر خوشه 100 عدد. و این برکت الله عز و جل است که انسان با کاشتن یک دانه گندم یا جو به 700 دانه میرسه. حتی این بوتهایی که اطراف خودمون هست، به اصطلاح مثلا میگیم گلگاری، یک دانه آن تبدیل به چند دانه میشه؟ هزاران هزار دانه. در یک دانه گلگاری چند دونه وجود داره؟ خود این یک دونش حاصل چند تا داره دیگه، 17 تا داره. تمام اینها با تمام دانه هایی که در آن وجود داره حاصل یک دانه است که در دل زمین فرو رفته و با باران اومده بیرون، میشه برکت الهی. و همچنین بقیه محصولاتی که میکاریم، تا تمام محصولات کشاورزی به این شکله. هندوانه مثلا حاصل یک دونه است با تمام اون دونه‌ای که داره در دل خودش داره. این گونه است آن کار نیک و شایسته‌ای که انسان مؤمن انجام میده. یک کار شایسته انجام میدی، نیتت هم صالح است، اخلاص هم در آن وجود داره، به دنبال ریا شهرت هم نیستی. این یک دانه کار که شما انجام میدی حد اقلش تا این اندازه مضاعف میشه. در احادیث اومده، در آیات هم اومده که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که کار خوب انجام بده حد اقلش 10 برابر پاداش میگیره. این حد اقل ممکنه، حد اقل شما در مقابل هر حسنه 10 پاداش داری. و در حدیثی که خیلی از علما اونو ضعیف دونستن گفته شده که پیامبر صلی الله علیه فرموده الف لام میم لا اقول الف لام میم حرف. من نمیگم که در انگامی که قرآن تلاوت میکنی، چون حسن از دیگه وقتی قرآن تلاوت میکنی الف لام میم یک حرفه، نه، ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف یک حرفه، لام یک حرفه، میم هم یک حرفه. یعنی وقتی شما میگید الف لام میم 3 تا کار حسنه انجام دادی که حداقل 3-10 تا 30 تا پاداش داری در یک کلمه. چند حرف وجود داره، در مقابل هر حرفی شما 10 پاداش داری. و همچنین دیگر اعمالی که انجام میدیم، تسبیحاتی که میگیم حداقلش 10 برابر، نمازهایی که میخونیم، روزه که اصلا اجرش بدون حساب و کتاب داده میشه، چون باب روزه باب صبره. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. و در حدیث هم آمده که تمام اعمال بنی آدم برای خودشونه، مگر روزه مال منه و من به اون پاداش میدم و این پاداش رو پروردگار بدون حساب و کتاب میده. و در خیلی از آیات اومده که من جاء بالحسنه فله خیر منها، مشخص نکرده، گفته بهتر از اون بهش میده، ولی چقدر مشخص نکرده، حداقل 10 تا تا 700 تا تا بیشتر از آن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. دیگه مشخص نکرده چقدره. در این آیه محدد به 700 برابر، ولی در آیات دیگر اومده که هیچ قیدی در اون وجود نداره، معلوم نیست چقدر باشه، ممکنه خیلی خیلی بیشتر از این حرفا باشه. والله يضاعف لمن يشاء، و پروردگار برای هر کسی که بخواهد بیشتر از این هم میدهد. بستگی داره به نیت، به تأثیر آن عمل، چه تأثیری بر دیگران گذاشته، بر خودت گذاشته و چقدر برد داشته این عمل. اینا همه باعث میشه که این عمل چند برابر بشه. گاهی وقتا انسان اعمالی که انجام میده فقط فایدهش برای خودشه، گاهی وقتا نه، یک کاری انجام میدی فایدهش برای دیگران هم هست. من دل على خير فله مثل اجر فاعله، کسی که به سوی کار خوب و نیک مردم رو دلالت میده و راهنمایی میکنه، اجر اون کارم داره بدون که خودش انجام بده. ممکنه شما یک کلمه حرف خیر میزنی 1000 نفر 2000 نفر به اون عمل میکنن، پاداش و ثواب همه اینها برای شما ثبت میشه و باعث رفع درجات میشه. والله واسع علیم، الله عز و جل واسع است. واسع یعنی که همه چی رو در بر گرفته، وسعت فضل و کرم و بخشش پروردگار همه جا رو در بر گرفته. رحمت الهی، علم الهی، فضل الهی، و اینکه خود الله عز و جل به همه چی محیط است، تمام اینا میشه معنی واسع، در بر گیرنده همه چیز. علیم است، میداند که به چه کسی بدهد و به چه کسی ندهد، چه کسی مخلصانه این کار را انجام داده و چه کسی از روی ریا این کار را انجام داده. ممکنه یک منافق هم وقتی که با پیامبر صلی الله علیه و آله در جهاد شرکت میکرد مال و اموال میگذاشت، چون نمیتونست که این کار را انجام نده، اگر این کار را انجام نمیداد نفاقش ظاهر میشد و منافق تمام سعی و تلاشش برای این است که نفاق ظاهر نشه، ولی چون ایمان نداره با وجودی که داره این پول رو میذاره هیچ اجر و ثوابی نداره، چون پروردگار به آن چیزی که در دل این شخص وجود دارد داناست. ولی ممکنه در مقابل یک انسان مؤمن از روی ایمانش به اندازه وسعی که داره یک چیز بسیار اندکی رو میاره و میذاره، میگه اینم سهمیه من. آنچه که در سوره توبه اومده الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، منافقین کسانی هستند که از انسانهای مؤمن متطوع، یعنی کسانی که همکاری میکنند در امر جهاد و پول میگذاشتن، مسخره میکنند. والذین لا یجدون الا جهدهم، مسخره میکنند از کسانی که به اندازه توان خودش یک چیزی رو میاره میذاره، یک مثلا به این اندازه مثلا خرما گذاشته که گفت من اینو این دارم بیش از این ندارم، خرج این لشکر به این بزرگی رو بدم. چون در آن زمان که مال و اموالی نبود، وقتی که لشکری برای جهاد تشکیل می گرفت رسول الله صلی الله علیه و آله به مؤمنین دستور میداد که بان خرج بکنن، به کسانی که ندارن شمشیر بدن، شتر بدن، تا بتوانن در این جهاد شرکت بکنن. دولت پیامبر از اون اموال برخوردار نبود که بتواند هزینه این لشکر رو پرداخت بکنه. انسان‌هایی بودند که بر حسب توان خودشون به این اندازه خرما آورده بودند. منافقین مسخره می‌کردند. این شخص مؤمن که به این اندازه توان داشته، همین اندازه‌ای که آورده الله عزوجل برای اون پرورشش میده، رشد به اون مده، بزرگش میکنه و روز قیامت بهش میده. آنچه که در حدیث آمده که میگه اگر شماها یک دونه خرما از مال پاک، مال حلال و از روی اخلاص انفاق بکنی، پروردگار اونو قبول میکنه، میگیره و همان گونه که شماها به کره اسب خودتون اهمیت میدید، کره اسب کوچکه، این خرما هم الان کوچکه، چقدر برای عرب‌های آن زمان اسب اهمیت داشته، اکثر حیواناتی که داشتن یا الاغ بوده یا شتر، الاغ و شتر در جنگ زیاد قدرت نداشته، قدرت در اسبه. کسی که اسب داشت وقتی که آن اسب یک کره میزایید، صاحبش خیلی به اون کره میرسید، به شکل‌های مختلف خرجش میکرد، ولی شتر و الاغ ولش میکردن، خودشون بزرگ می شدن. اسب نیاز به مراقبت داره، نیاز به خرج کردن داره، نیاز به عنایت داره. اینجا پروردگار رسول الله صلی الله علیه و آله مثال می زند که پروردگار چنین مالی را، یک دانه خرما رو، آنچنان که شما به کره اسب خودتون عنایت می دید، پروردگار به این خرما عنایت می ده. کما یربی احدکم فلوهو، آنچنان که یکی از شما کره اسب خود را پرورش می‌دهد، تا اینکه روز قیامت به اندازه یک کوه بزرگ میشه این یک دانه خرما. با توجه به رسیدگی پروردگار به این دانه خرما. خب بقیه آیات انفاق رو انشالله میذاریم برای جلسه بعد که انشالله روز دوشنبه باشه. تا اون روز شما رو به الله متعال می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.